ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد اینکه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید دفتر این کمیسیون در کندهار امروز و یا فردا دوباره باز می شود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفته‌وار را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ دوباره باز شد. پروسه توزیع کتاب‌های درسی در مناطق گرمسیر افغانستان آغاز شده است. رئیس جمهور ایران جدای طلبان عرب را مسئول حمله مرگبار روز شنبه در این کشور خواند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید دفتر این کمیسیون در ولایت بلخ دیروز یک شنبه دوباره گشایش یافت. میرزا محمد حق‌پرست، معاون سخنگوی این کمیسیون، این موضوع را شام دیروز به رادیو آزادی ابراز داشت. افزود دفتر این کمیسیون در کندهار نیز امروز یا فردا گشایش می‌یابد. این دو دفتر و شماری از دفاتر دیگر صاحبی کمیسیون انتخابات در نقاط دیگر به دلیل اعتراض حامیان ائتلاف بزرگ ملی افغانستان مسدود شده بودند. این ائتلاف حکومت را متهم می‌کند که در انتخابات مداخله می‌کند و کمیسیون فعلی انتخابات شایستگی تدبیر انتخابات را ندارد. ولی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات میگویند برای راه اندازی انتخابات شفاف آمادگی کامل دارند و مردم از این پروسه باید حمایت کنند. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 28 ماه میزان دایر شود و کمپاین انتخاباتی کاندیدان نیز سر از روز جمعه آغاز و تا تاریخ 26 میزان ادامه می‌یابد. در این مورد صحبت مفصل‌تری در همین برنامه داریم. وزارت معارف افغانستان میگوید پروسه توزیع 1 میلیون کتاب را به ولایات جنوبی و جنوب شرقی آغاز کرده است. این مسئله را کبیر حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف، به رادیو آزادی ابراز داشته و افزود ما توزیع حدود 1 میلیون جلد کتاب را به روز یکشنبه آغاز کردیم. این کتاب‌ها برای مناطق گرمسیرند، مناطق در جنوب و جنوب شرق. انشاءالله این کتاب‌ها در یک هفته آنجا میرسند. با گفته آقای حقمل در مناطق سردسیر کشور حدود 1 میلیون جلد کتاب قبلاً توزیع شده است. قبلاً شکایاتی از موجودیت مشکلات املایی و انشایی در کتاب‌های درسی موجود بود که با گفته آقای حقمل این مشکل تا حد زیاد رفع شده است. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در مسابقات کرکت جام آسیا در برابر هند بازی می کند. افغانستان در مرحله 4 بهترین جام آسیا تا حال 2 بازیش را با پاکستان و بنگلادش واگذار کرده است. دیروز یک شنبه تیم افغانستان نتوانست به هدف 250 دوش بنگلادش برسد و بازی را با تفاوت 4 دوش به بنگلادش باخت. تیم ملی کرکت افغانستان پیش از این در مرحله گروهی جام آسیا تیم‌های بنگلادش و سریلانکا را شکست داده بود. از سوی هم در یک بازی دیگر 4 بهترین جام آسیا، هند توانست با از دست دادن یک بازیکن هدف 237 دوش پاکستان را تکمیل کند. 2 بازیکن هند، روهیت شرما و شیکر داون، موفق به انجام 100 دوش شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، جدای طلبان عرب در ولایت خوزستان را مسئول حمله مرگبار روز شنبه دانسته است. در حمله روز شنبه در شهر اهواز ولایت خوزستان که در جریان یک رسم گذشت نظامی رخ داد، 25 تن کشته شده و 60 تن دیگر جراحت برداشتند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته، ولی رئیس جمهور روحانی دیروز قبل از آن که برای شرکت در اسامبله عمومی ملل متحد راهی نیویورک گردد، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت:
کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن، چه گروهی هستند، به کجاها وابستند. یکی از کشورهای جنوبی خلیج فارس هم مسائل مالی اینها، هم تسلیحاتی اینها، هم سیاسی اینها رو به عهده گرفت.
در این مورد هم در همین برنامه صحبت مفصل داریم. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ با یک برنامه مصروف دید و بازدیدها با رهبران جهان شب گذشته به نیویورک رفت. آقای ترامپ شب گذشته با صدر اعظم ژاپن شینزو آبه ملاقات کرده و قبل از ملاقات گفته بود که با صدر اعظم ژاپن در مورد مسائل تجارتی و نظامی صحبت میکند. رئیس جمهور آمریکا فردا سه شنبه 25 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که 193 عضو دارد سخنرانی خواهد کرد و به گفته مقامات آمریکایی در نطق افتتاحیه خود به موضوعات مختلف از جمله ایران، مسموم شدن جاسوس سابق روسی در بریتانیا، برنامه اتمی کره شمالی و اسلحه کیمیاوی اشاره خواهد کرد. یک روز بعد از آن در 26 سپتامبر رئیس جمهوری آمریکا میزبان شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود که در آن هم موضوعات یاد شده مطرح خواهند شد، به شمول موضوع عدم گسترش اسلحه اتمی. رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد با یک تعداد رهبران جهان هم ملاقات خواهد کرد. اعضای اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده و تولید کننده نفت و دیگر تولید کنندگان بزرگ نفت جهان توافق کردند با وجود خواست رئیس جمهور آمریکا مبنی بر کاهش قیمت نفت تولیداتشان را افزایش ندهند. این تصمیم اعضای اوپک و دیگر تولید کنندگان نفت جهان به شمول روسیه دیروز در جلسه اتخاذ شد که در الجزایر دایر شده بود. اوپک در اعلامیه گفته است با تولیدات فعلیش که در تطابق با سطح تقاضا در بازار نفت قرار دارد راضی است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید دفتر صاحبیان در ولایت بلخ دیروز باز شد. یک عضو این کمیسیون گفت
خوشبختانه ما به این نتیجه رسیدیم که دفتر ولایتی بلخ خلاص شد و خوشبینی داریم که دفتر ولایتی کندهار هم خلاص شود.
وزارت دفاع افغانستان اظهار می‌دارد که بعضی از کشورهای همسایه تحمل پیشرفت افغانستان را ندارند. یک مقام وزارت اظهار داشت
باز هم اگر می توی یک پارتنر و کمک کننده استراتژیک از دست بتین، همسایه ما کدام حالت دیگه برای ما و شما و مردم ما و شما روا خواهد داشتن.
مصاحبه با یک کارشناس در این مورد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. رئیس جمهور ایران یک کشور تحت حمایت آمریکا در خلیج را متهم به پشتیبانی حمله کنندگان بر رسم گذشت نظامی در ایران خواند ولی نام این کشور را ذکر نکرد. در نیمه دوم ساعت صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
کل اگه چیز میزده دولت از خودتان برسانه وطن را جور کنه، همت کنه، همشهر مرد است، مرد است، باید مرد کار بکنه، مردکه بخوای از یک خواب فروشی زندگی خود را پیش میبرن.
برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی عزیزان گمشده را هم داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید دفتر این کمیسیون در بلخ دوباره گشایش یافته و تلاش ها برای گشایش دفتر ولایتی کندهار هم ادامه دارد. مرزا محمد حق‌پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت از مسدود شدن دوباره دفاتر ولایتی این کمیسیون نگرانی ندارند و حال تمرکز بالای تدویر انتخابات صورت می‌گیرد. حامیان ائتلاف ملی افغانستان در بعضی ولایات دفاتر صاحبی کمیسیون انتخابات را مسدود کرده و نگرانیشان را در مورد شفافیت انتخابات آینده ابراز داشتند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
مردم افغانستان تا 26 روز دیگر در انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها شرکت می کنند. مسدود کردن دفاتر صاحبی کمیسیون انتخابات در بعض ولایات و اوضای امنیتی در نقاط مختلف کشور از مشکلات جدی که وابسته با انتخابات پیش رو خوانده شدند. ولی میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بر رادیو آزادی گفت به زودی دفاتر مسدود شده این کمیسیون در ولایات گشایش می‌یابند.
در بلخ و همچنان در کندهار تقریبا از 1.5 هفته به این طرف درهای کمیسیون مستقل انتخابات، درهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات بسته بود. در این عرصه کمیسیون مستقل انتخابات نشست‌های متعدد همراه ارگان‌های امنیتی برگزار کرد و خوشبختانه امروز ما به این نتیجه رسیدیم که دفتر ولایتی بلخ خلاص شد و فردا خوشبینی داریم که دفتر ولایتی کندهار هم خلاص شود.
آقای حق پرست از اقدامات حکومت و کمیسیون انتخابات برای تامین امنیت انتخابات هم اطمینان داد. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نیز اطمینان داده است که در بخش تامین امنیت انتخابات با نیروهای افغان همکاری که مکمل می کنند. حامیان ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در ولایات هرات، قندهار، بلخ، ننگرهار و کندز دفاتر کمیسیون انتخابات در این ولایات را یا مسدود نموده یا خیمه های تحصن را در مقابل آنها برپا کردند. رهبری این ائتلاف ادعا دارد که پروسه انتخابات شفاف نیست و در اعتراض به این مسئله به حرکت های مدنی کشان ادامه می دهند. در این حال رئیس اجرایی نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یوسف رشید می گوید مخالفین سیاسی پروسه انتخابات باید به جای مسدود ساختن دفاتر صاحبی کمیسیون انتخابات با حکومت مذاکره نمایند و حکومت به نوبه خود زمینه چنین گفتگوها را فراهم بسازد.
هر اعتراض و هر مشکل و بحثی که می باشد در مورد انتخابات باید از طریق گفتگو و بالاخره یک نوع ایجاد مکانیزم مسئولیت پذیری که هر اداره و هر ساختاری که این قسمت مانع پروسه میشه و مشکل ایجاد میکنه باید پاسخگو برای مردم افغانستان باشه.
حکومت افغانستان وعده ی راه اندازی انتخابات شفاف و فراهم ساختن امکانات مالی و تکنیکی این انتخابات را داده است.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. وزارت دفاع افغانستان می گوید برخی از کشورهای همسایه پیشرفت های افغانستان را تحمل کردن نمی توانند و به همین دلیل تلاش می کنند ذهنیت ها در خصوص پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا را مغشوش بسازند. این موضوع را طارق‌شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان به روز یکشنبه در نشست استجوابیه مشتان جرگه بیان کرد. این در حال است که برخی از احزاب سیاسی و شماری از اعضای شورای ملی میگویند که پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا به نفع این کشور نیست و باید بازنگری شود. جاوید حسن‌زاده موضوع را پیگیری کرده است.
هرچند در این اواخر برخی از اعضای شورای ملی و شمار از احزاب سیاسی میگویند که پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا به نفع صلح و ثبات در کشور نبوده و باید بازنگری شود، اما وزیر دفاع افغانستان میگوید که شمار از کشورهای همسایه پیشرفت‌ها در داخل افغانستان را تحمل کرده نمیتوانند. وی میگوید که این کشورها تلاش دارند که ذهنیت‌ها را در خصوص پیمان امنیتی میان افغانستان و آمریکا مغشوش سازند. طارق‌شاه بهرامی این اظهارات را روز یکشنبه در نشست استجوابه مشران جرگه بیان کرد و گفت که به هر اندازه‌ای که افغانستان در منطقه و جهان جا پیدا می کند، به همان اندازه مخالفین با ذریعه گروه های تروریستی تلاش می کنند که جنگ را در این کشور گرم نگه دارند. وای در مورد توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا چنین گفت:
امروز ما شما صاحب 21 بال تیاری بلک هاک مدرن امریکایی هستیم، صاحب تیارات بمفگنی که مجهز با بمای لیزری است، تیارات کشف PC-12 که مدرن ترین تیارات از پارسال نداشتیم. ولی اگر از احساسات برخورد بکنیم که این بیسه خیر افغانستان نیست، اگر در محالت جنگ داخلی می بودیم و یا بازم اگر می توی پارتنر و کمک کننده استراتژیک از دست بتیم، همسایه ما کدام حالت دیگر برای ما شما و مردم ما شما روا خواهد داشتن؟
آقای بهرام این را نیز گفت که ما نباید از کمک های جهان به خصوص امریکا چشم پوشی کنیم. در این نشست وایس احمد برمک وزیر امور داخله و عبدالصبور قانع معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز فرا خوانده شده بودند که از آنها نیز در مورد وضعیت امنیتی کشور سوالات مطرح گردیده و هر دو بر تلاش های بیشتر در جهت تامین صلح و ثبات در کشور تعهد کردند. این در حالی است که با توجه به افزایش نامی ها در کشور، شمار از احزاب سیاسی و اعضای ولسی جرگه تاکید کردند که عامل افزایش نامی ها در کشور امضای پیمان امنیتی با امریکا می باشد و بر بازنگری این پیمان تاکید کردند. محمد علی میزدیار معاون اول مشاور جرگه نگرانی اشا در مورد پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا این گونه بیان کرد:
مسئله پیمان که یک مسئله مهم است با امریکایی ها، بحث کی صورت میگیره به خاطر از این است که چه رقم وطن ما رو نجات بدیم. برداشت ما این است که یا امریکایی ها صادقانه نمیخوان همکاری بکنن، یا حکومت ما و دولت ما توانایی رو نداره که اینا رو به میز مذاکره بخواد و بگه که ما به اساس مفاد شما چرا عمل نمیکنه و به خاطر از اینکه ما خوب یک دشمن مشترک مواجه هستیم. به همین دلیل است که بازنگری از این مطرح میشود.
پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا 4 سال قبل در اوایل روزهای حکومت وحدت ملی به امضا رسید. کارشناسان نظامی میگویند که پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا به نفع هر دو کشور است، اما با این شرط که در عملی کردن مواد آن از سوی امریکا با وقت و زمان معین عمل شود. کابل خان تدبیر یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که با توجه به وضعیت جاری در افغانستان و دست‌درازی آشکار کشورهای همسایه، امریکا باید روند آموزش و تجهیز نیروهای افغان را سرعت بخشد تا آنان بتوانند با هر گروه توریستی مبارزه نمایند.
گزارش بود در مورد این که وزارت دفاع افغانستان میگوید کشورهای همسایه افغانستان به خاطر اهداف خود با پیمان امنیتی افغانستان و امریکا مخالفت را دامن میزنند. شماری از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که جناهایی که این موضوع را بلند کردن بیشتر منافع شخصیشان را مد نظر دارند تا منافع ملی افغانستان. انتظار خادم یکی از این کارشناسان است که احمد هنایش در این مورد با او مصاحبه کرده است. آقای خادم در پاسخ به اولین سوال می گوید:
فکر میکنم که بحث متعدد به ایجا وجود نداره. به هیچ وجه ما نمیتونیم که پیمان امنیتی در افغانستان به شکلی که مناسب بودن از ایستان ایرم نمیتونیم بگویم که اگر این پیمان بین امریکا و افغانستان بودن چی یک حالتی پیش میامدن. بدتر حالت شاید این بودن که پیمان بین امریکا و افغانستان نمی بودن و افغانستان امروز به درد کلان مبدل می شدن. ولی بعدش ایست که پیمان امنیتی بین افغانستان و امریکا به شکلی که لازم بودن عملی نشده. امریکا در تعقیب پیمان سهلنگاری خود داشته و حکومت افغانستان نتوانسته که به شکل اساسی از استفاده بکنه. ولی در حالات کنونی وقتی که چهره های سیاسی و پارلمان افغانستان مسئله را مطرح میکنه، من باور دارم که منافع ملی زیاد رو گنجانیده نشده، فقط منافع شخصیشان هستند.
دقیقاً جناب خادم صاحب، این میتونه یک هرم فشار برای ایالات متحده امریکا باشه که احزاب سیاسی موضوع را جدی گرفته و حکومت افغانستان هم و تحت فشار قرار داده با این موضوع که اگه بتونن این پیمان امنیتی هم طور که شما اشاره کردین که امریکایی‌ها در این مورد سهلنگاری داشتن، آیا اگر هم فشار بوده میتونه که امریکایی‌ها متوجه این قضیه شوند؟
من فکر میکنم که به حیث یک فشار و به خاطر جلب توجه امریکایی ها به خاطر اوضاع افغانستان که جوش و مدیریت شود مهم است. ولی که بحث قطع پیمان افغانستان و امریکا اگر وجود داشته باشه، من فکر میکنم که من طرفداری و بحث نیستم. در حالت کنونی ما لازم میدونم که پارلمان افغانستان تمام سلیقه های شخصی خود کنار بمانه و فقط منافع افغانستان و مدیریت بحران افغانستان رو باید نظر بگیره.
جناب خادم صاحب،
من باور دارم که سری امریکا یک کالی فشار خواهد باشه، ولی باید تلاش کنه که افراد تفرید و عزت نگیره.
جناب خادم صاحب، نکته که بیشتر مطرح است ایست که به خاطر پیمان امنیتی کسایی هم که صحبت داشته ما هم روشون اونا بحثشان نیست که ریشه های تروریسم آن طرف مرزهای افغانستان است و موضوع پاکستان هم امروز در مطرح شد که در اونجا است. این موضوع پیمان امنیتی را باور یک تعداد از سیاسیون نیست که فشار امریکا بالای پاکستان به خاطر مبارزه با صادقانه با تروریسم و خشکانیدن ریشه های تروریسم بسیار بطی است و این فشار لازم امریکایی‌ها بالای پاکستان نمیارن. همین نقطه است که موضوع پیمان امنیتی را زیر سوال برده. فکر میکنین که به نظر شما اگه این موضوع دقیق است، چرا امریکایی‌ها فشار لازم بر پاکستان وارد نمیکنن تا این موضوع پیمان امنیتی مفادش مریول اجرا باشه؟
من فکر میکنم که باید دارم در 2014 در آخرش وقتی که جنرالیست جنرال کمپل پرسان کردن که شریک های پاکستان سری ولایت کنر پرتاب میشه از مسلطان چیستن، اونا گفتن که این پیمان امنیتی بین امریکا و افغانستان نیستن و یک قضیه داخلی افغانستان، در حالی که او یک مسئله بودن که مرا بسیار رنجاندن و ما فکر میکردم که باید پیمان بین امریکا و افغانستان باید حاویه این مسائل میبودن. وقتی که پاکستان در افغانستان مداخله میکنه، وقتی که پاکستان به شکل هویدا توریسم افغانستان را حمایت میکنه، امریکا نه تنها که بر اساس پیمان که بین افغانستان و امریکا میبودن بر پاکستان باید فشار لازم میآوردن، فشار نظامی، فشار دیپلماتیک و اقتصادی و سیاسی، در حالی که ناورده. و ما فکر میکنم که برخی از منتقدین پیمان اگر این مسئله را بحث میکنه، من طرفدارشان هستم، ولی در حالت کنونی وقتی که چهره های سیاسی که اونا تجربه شده و بر مردم معلوم هستند که منافع خودشان بهترتر از منافع ملی هستند، از دانشان خوب معلوم نمیشه. ولی اگر امریکا و افغانستان تجدید نظر بکنه این مسائلی که حاوی پیمان هستن، اگر بر زمان و مکان تطبیقشان بکنه، ما فکر میکنم که گپی بد نیست. ولی اگر بگویه که منا باید لغو شوه، امریکا و افغانستان باید پیمان از بین ببره، ما فکر میکنم که لازم نیستن و این بحث باید صورت نگیره.
انتظار خادم کارشناس مسائل سیاسی بود که گفت به این باور است که جناحایی که با پیمان امنیتی افغانستان و امریکا مخالفت میکنند بیشتر منافع شخصی خودشان را در نظر دارند، نه منافع ملی افغانستان را.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ما شما اول نشده
هر خودم قربان هستم که خانم بمباز
کرد که 11 سال شده که
در خانه مردم از فاز خود دفاع نشد. خدا
نظر بخشه جان شما. ایران ها نوشته کنه داعش
سلام به کارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00422112141 38 07084620.
شنوندگان گرامی، حالا هم مقیم نائب مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی.
مجله نیوزویک مقاله تحلیلی را در مورد نشست مسکو درباره صلح افغانستان به نشر رسانده می نویسد. اجلاس درباره گفتگوهای صلح افغانستان را امریکا نه بلکه روسیه دعوت کرده است. گزارش می نویسد روسیه برای اولین بار ماه پیش پلان برگزاری نشست را درباره صلح افغانستان اعلان کرد و گفت که در آن طالبان اشتراک می کنند. طالبان در آن زمان از اشتراکشان در اجلاس مسکو اطمینان دادند، اما حکومت افغانستان گفت که در نشست مسکو سهم نمی گیرد. مجله نیوزویک در این مقاله نوشت بعد آن روسیه به خاطر اینکه نماینده حکومت افغانستان نیز در این اجلاس اشتراک کند، موعد برگزاری نشست را به تأخیر انداخت. به نوشته این مجله، پس از سفر نصیر احمد اندیشه معین وزارت امور خارجه افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه به مسکو، آمادگی برای آغاز اجلاس صلح به طور رسمی روز جمعه گذشته اعلان شد. اما نشریه می افزاید تاریخ برگزاری نشست تا هنوز اعلان نشده است. مجله نیوزویک در این مقاله خود از سخنان زمیر کابولوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان یاد کرده که گویا کابول از اشتراک خود در نشست مسکو اطمینان داده و آنها در حال حاضر روی روند دعوت مهمانان برای این نشست کار میکنند. زمیر کابولوف نماینده روسیه برای افغانستان به خبرگزاری ازویستیا گفته که اکنون تمرکز روی تعیین موعد این نشست نه بلکه روی محتوای آن ادامه دارد. مجله نیوزویک می نویسد هرچند روسیه مخالف حضور نظامی امریکا در افغانستان است، اما برای حل بحران در این کشور به طور دوامدار آمادگی نشان داده است. نشریه یوروایشیا ریویو آنلاین حملات گروه داعش و طالبان را در افغانستان مقایسه کرده و در مقاله می نویسد. گروه داعش در مقایسه با گروه طالبان مسئولیت حملات مرگبار زیادی را در افغانستان پذیرفته است. نشریه می نویسد هرچند مسئولیت اکثر حملات در 6 ماه اول امسال متوجه گروه طالبان است، اما طالبان بار تلفات کمتر انسانی را به دوش گرفته است. یوروایشیا ریویو در ادامه مقاله با نقل از گزارش 5 ماه جولای دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونوما می نویسد هرچند گروه داعش حملات کمتری را به دوش گرفته، ولی برعکس تلفات آن حملات خیلی زیادند. نشریه آنلاین یوروایشیا ریویو در این مقاله از تعداد حملات تروریستی و رقم تلفات آن یاد کرده می نویسد طالبان مسئولیت 26% حملات را به عهده گرفته که شمار تلفات در آن به 453 تن می رسد، در حالی که گروه داعش 15% حملاتی را می پذیرد که در آن 595 غیر نظامی کشته و تلف شدند. نشریه آنلاین یوروایشیا ریویو در این مقاله همچنان از انواع شکنجه طالبان در مقایسه با گروه داعش یاد کرده است. نشریه می نویسد در اشاره به سربریدن ها و کشتار ملکی ها به طریقه نشاندنشان بالای بم ها و انفجاران، می نویسد طریقه شکنجه گروه داعش نسبت به طالبان خیلی زیاد وحشتناک است.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور ایران جدای طلبان عرب در ولایت خوزستان را مسئول حمله خونین اخیر در کشورش دانسته و یک کشور حمایت شده از سوی آمریکا در خلیج را که وی از آن نام نبرد متهم به حمایت از همین جدای طلبان کرد. در حمله روز شنبه که در جریان یک رسم گذشت نظامی در شهر اهواز ولایت خوزستان رخ داد، 25 تن به شمول 12 عضو سپاه پاسداران انقلاب ایران کشته شده و 60 تن دیگر زخمی شدند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران جدایی طلبان عرب در شهر اهواز ولایت خوزستان را مسئول حمله خونین روز شنبه در حال دانسته که سپاه نیرومند پاسداران انقلاب ایران وعده انتقام مرگبار و فراموش ناشدنی در برابر مرتکبین این حمله را داده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، افراد ملبس با یونیفرم نظامی در جریان مراسم رسم گذشت که به مناسبت سالگرد جنگ دهه 80 بین ایران و عراق در شهر اهواز خوزستان بر راه افتاده بود، بر گروهی از افراد آتش گشودند. خوزستان با عراق هم سرحد بوده و یک اجتماع بزرگ عرب دارد. این ولایت در گذشته شاهد خشونت‌های جدایی طلبان بوده است که ایران رقیبان منطقویش را متهم به حمایت از آنها می کند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز شنبه را به دوش گرفت، ولی رئیس جمهور ایران حسن روحانی دیروز قبل از آن که برای شرکت در اسامبله عمومی ملل متحد راهی نیویورک شود، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت برای آنها کاملا معلوم است که کی این حمله را انجام داده و با کیها رابطه دارد. وی از کشورهای منطقه که با آمریکا رابطه دارند یاد کرده افزود:
همه این کشورهای کوچک مزدوری که در این منطقه می‌بینیم پشتوانه‌شون آمریکاست. آمریکایی‌ها هستن اینا را تحریک می‌کنن.
گفته می شود این اظهارات آقای روحانی شاید اشاره باشد به عربستان سعودی، امارات متحده عرب یا بحرین که همه متحدین نزدیک آمریکا می باشند و ایران را متهم به حمایت از گروه های تندرو در شرق میانه می کنند. ملل متحد و ایالات متحده حمله اخیر در ایران را محکوم نمودند، ولی نیکی هیلی سفیر امریکا در ملل متحد ناوقت دیروز در پاسخ به اتهامات تهران مبنی بر دخالت امریکا در این حمله گفت این حمله به این سبب رخ داده که حکومت ایران از دیر به این طرف بر مردمش ظلم کرده است. وی می گوید ایالات متحده حملات تروریستی را در هر جا محکوم می کند. این موقف همیشگی ما بوده است. فکر می کنم آنچه روحانی نیاز دارد انجام دهد این است که به داخل کشور خود بنگرد. مردم ایران اعتراض می کنند هر پولی که وارد ایران شده مصرف اردوی آن کشور شده است. تهران از دیر به این سو بر مردمش ظلم کرده و روحانی نیاز دارد به داخل نگریسته و ببیند مشکل در کجاست. فکر می کنم کاسه از صبر مردم ایران لبریز شده و مشکل از همانجا سرچشمه می گیرد. روحانی به جای متهم کردن دیگران باید به آینه بنگرد. قابل ذکر است که تهران دیروز سفیران دنمارک، هلند و برتانیا را احضار کرد که به گفته ایران این سه کشور به اعضای جدایی طلبان عرب در شهر اهواز خوزستان جا دادند. گروه